بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. بحث به اینجا رسید که مالکیت که در علم حقوق و اقتصاد از اون صحبت میشه، امریست اعتباری که انسان بر اساس غریحه خدادادی برای تأمین نیازها و مصالح اجتماعی این اعتبار را انجام میده و دارای ویژگی های خاصی است، از جمله این که قابل سلب و ازاله است، همینطور قابل نقل و انتقال و بر اساس نیاز و مصالح به وجود میاد و در حدودی که نیازها و مصالح جامعه اقتضا کند قابل تهدیده. بنابراین اگر جایی نیاز به چنین اعتباری نباشه، این اعتبار وجود نخواهد داشت، چون امر عقلایی تابع مصالح است. غریحه عقلایی انسان اقتضا نداره که یه چیز لغوی را اعتبار کنه که بود و نبودش مساویه. به همین جهت نسبت به مباحات عامه، یعنی چیزهایی که مورد نیاز انسان هست ولی همیشه به قدر وفور در همه جا در دسترس همه کس هست، مثل هوا، نور خورشید، حرارت خورشید، اینها هیچ وقت اعتبار ملکیت روش نمیشه. نمیشه گفت هوا مال همه هست. اصلا هوا مال کسی نیست. یا نور خورشید مال همه انسان هاست. نه، نور خورشید ملک هیچ کس نیست. و چیزهای از این قبیل. در این موارد هست که اسلام هم اعتبار مالکیت روی چنین چیزهایی نفرموده. بله، ممکن است پاره از مباحات باشه که در ابتدا مورد تنازع واقع نمیشه و احتیاجی به اعتبار ملکیت روی اونها نیست، ولی در شرایط خاصی تدریجا ممکن است چنین نیازی درباره اونها وجود بیاد. وقتی چنین نیازی به وجود آمد، درباره همون مباحات هم یک نوع مالکیتی اعتبار میشه که بعد شاید در اسباب مالکیت اشارهی به این جهت بکنیم. اما سایر اموری که مورد نیاز انسانها هست و مثل این گونه مباحات عامه در دسترس همگان نیست و یا به قدر وفور وجود نداره و کمابیش در معرض تشاجر و تنازع قرار میگیره، در اینجا هاست که ناچار باید یک نوع اختصاصی برای اشخاص درباره اینها لحاظ بشه، اختصاصی که موجب جواز قانونی کسانی برای تصرف در آنها بشه و موجب این بشه که دیگران را قانوناً منع کنند از اون چه در ملکشون قرار دارد. اینجاست که اعتبار مالکیت جا پیدا می کنه. اون هم به سه صورت تصور می شد که عرض کردیم: مالکیت عمومی و مالکیت دولتی و مالکیت فردی. و هر سه قسمش در اسلام وجود داره، مثال هایی هم برای اونها زدیم. حالا ممکن است کسی در مقابل اصل تئوری مالکیت تئوری دیگری را عرضه کنه. اساس حرف بر این بود که نیاز جامعه و مصالح جامعه ایجاب می کند که چنین مالکیتی اعتبار بشود. در مقابل این ادعا ممکنه کسانی بگن که جامعه هیچ وقت نیاز به اعتبار مالکیت نداره، و یا اینکه روزی خواهد آمد که بشر دیگه احتیاج به این اعتبارات نداره. تئوری لغو مالکیت و عدم اعتبار مالکیت، این تئوری را به دو صورت ممکنه تبیین کنند، توجیه کنند. یکی بر اساس اصالت جامعه به مفهوم افراطیش. گفتیم یکی از تئوری هایی که در زمینه فرد و جامعه وجود داره اینه که وجود حقیقی و اصیل مال جامعه هست و فرد در جامعه هیچ استقلالی و اصالتی نداره. افراد در جامعه حکم سلول هایی هستند که اندام های بدن را تشکیل میدن و اندام ها هم مجموعاً پیکر انسان را میسازه یا هر ارگانیسم دیگری را. اون چه در خارج حقیقتاً وجود داره پیکر یک موجود زنده است که دارای اندام ها و سلول های فراوانی است. این سلول ها به این وضع موجودی که به این وضع زنده ای که هستند تنها در پیکر وجود دارند و با این روابط خاصی که با همدیگه دارند و مجموعاً یک چیز را تشکیل میدن. بر این اساس کسانی که قائل به این تئوری هستند در جامعه باید بگن که اون چه در خارج هست و وجود اصیل و استقلالی دارد خود جامعه هست. افراد هیچ نقش استقلالی ندارند. بنابراین اگر مالکیتی لازم باشه باید برای جامعه اعتبار بشه، و اگر لازم نباشه که برای جامعه هم نباید اعتبار بشه و اصلا مالکیت به طور کلی باید لغو بشه. البته این به حسب تئوری ممکن این بحث ها بشه. اون چه در خارج تحقق دارد حتی در جوامعی تابع نظریه اصالت جامعه به افراطی ترین معناش هستند وجود مالکیت، حتی هنوز در کشورهایی که خودشون را کمونیست میدونند، مالکیت ها به صورتهای گوناگونی وجود دارد. ابتدا مالکیت های بزرگ را لغو کردند بر اساس سوسیالیسم اقتصادی، و سعی کردند که تدریجا مالکیت های فردی هم ملغا بشه. ولی پس از چندی تجربه به این نتیجه رسیدند که این کار هم صحیح نبوده و آرام آرام عقبگرد کردند. در شوروی به یک صورت و در چین به صورت دیگر. و الان هم هیچ کشوری در جهان نداریم ما که مالکیت به طور کلی درش لغو شده باشه. ولی حالا به حسب تئوری ممکن است کسی بگه که این کار میباید بشه، ولو هنوز نشده، ولی در آینده باید تلاش کرد تا تحقق پیدا کنیم. اصالت جامعه ایجاب می کند که فرد وجود استقلالی نداشته باشد، و چیزی که وجود استقلالی نداره اعتبار مالکیت هم براش معنا نداره. اون چه در جامعه تحقق پیدا می کنه و عائد جامعه میشه محصول کار دست جمعی است. مالکش هم خود جامعه است. منتها بر این اساس که اعتبار مالکیت در صورتی است که چیزی مورد تنازع و تشاجر قرار بگیره، انگیزه هایی برای تصاحب اونها وجود داشته باشه. اون وقت اعتبار بشه که یک کسی یا یک گروهی مالک چیزی است و دیگران حق تصرف در اون را ندارند. در چنین موردی است که مالکیت جا پیدا می کنه. اما اگه بنا شد که همه چیز مال کل جامعه باشه، دیگه کسی درش تشاجری نمیتونه بکنه. حالا بگیم کل جامعه مالک این دستاوردهای اجتماعی است. مالکش هست یعنی چی؟ یعنی حق داره دیگری را منع کنه، دیگری نیست. کل جامعه را در نظر گرفتیم ما، مخصوصا جامعه جهانی. اگر فرض بشه که یک جامعه جهانی تحقق پیدا بکنه و همه جوامع درش ادغام بشن، دیگه همه چیز مال کل انسان هاست. میخوان کیا منع بکنن ازش؟ بنابراین اصالت جامعه به این معنا اقتضا دارد به اینکه مالکیت به طور کلی لغو بشه، نه مالکیت فردی و نه مالکیت جمعی. هیچ کدام دیگه جا پیدا نمی کنه. اما مالکیت فردی به خاطر اینکه فرد استقلالی نداره، جزئی است از جامعه، اون چه کل جامعه به او منتفع میشه او هم سهمی داره، همون سهمی است که کل برای او تعیین میکنه. مثل غذایی است که هر سلولی در بدن استفاده میکنه به حسب ساختمانی که در بدن، سازمانی که در بدن برای توزیع مواد غذایی به طور طبیعی داره. سهمی برای شاید میشه بهش میرسه، به اندازه نیازش استفاده میکنه. این مالک نمیشه. مالک مواد غذایی بدن خود بدنه. هر سلولی هم به اندازه نیازش از این بهره‌مند میشه. پس اصالت جامعه به این معنا اقتضا میکند که مالکیت نه برای فرد لحاظ بشه و نه برای جامعه. جامعه به خاطر اینکه در مقابلش کسی نیست تا بخواهد او را منع کند و چیزی را به خودش اختصاص بده. فرد هم که وجود استقلالی نداره تا برای او حکمی در نظر گرفته بشه. پس هم باید مالکیت فردی ملغا بشه و هم مالکیت جمعی، وگرنه یک اعتبار لغوی خواهد بود. اگر بگیم جامعه مالک همه چیز است، این مالکیت نیازی به اعتبارش نیست، چه بگیم مال همه جامعه هست چه نگیم، چیزی است در دسترس کل جامعه و همه دارن هر کدام به یک نحوی ازش استفاده میکنن. پس این تئوری اقتضا میکند که ما مالکیت را به طور کلی لغو کنیم و بگیم این کاری که تا به حال شده یا کار غلطی بوده از اول که نمیبایست مردم چنین اعتباری بکنن، یه عده زورگو برای اینکه خودشون بهره‌های بیشتری ببرند اومدن این اعتبارات و این قوانین را معتبر دانستن، و یا اینکه بگیم مال مرحله خاصی از تاریخ بوده که هر کدام به هر حال میبایست تحقق پیدا کنه تا مقدمه و زمینه‌ای بشه برای مرحله کاملتر تاریخ، اونچنان که در ماتریالیسم تاریخی مطرح میشه. در دوران خاصی مالکیت انسان مطرح بوده، بردهداری لازمه اون دوران بوده، در دوران بعد مالکیت اراضی و رژیم ارباب رعیتی مطرح شده، این هم لازمه اون دوره بوده و میبایست بشه. الان هم دوران سرمایه داری است، این اعتبار سرمایه برای سرمایه داران هم ضرورت این عصر است، این هم میبایست بشه. ولی یک عصری خواهد آمد که این مالکیت باید لغو بشه دیگه، اون دوران تکامل جامعه و تاریخ جامعه بی طبقه و جهانی. خب وقتی این بینش تاریخی را با اصالت جامعه به اون مفهوم افراطیش زمیمه کردیم، نتیجه این خواهد داد که در اون عصری که بر اساس این پیشبینی به وجود میاد مالکیت باید ملغا بشه، و چون ما در مسیر رسیدن به اون عصر هستیم از حالا باید شروع کنیم تدریجا مالکیت ها را محدود کنیم. اول مالکیت های بزرگ مثل کارخانجات و اراضی، بعد هم کم کم مالکیت های کوچکتر، تا روزی بیاد که به طور کلی مالکیت فردی ملغا بشه. این بینشی است که مبتنی هست بر ماتریالیسم تاریخی و اصالت جامعه به معنای افرادیش. پیداست که چنین بینشی در اسلام مقبول نیست، برخلاف جهانبینی الهی و اسلامی است و مورد قبول اسلام هم نیست. اما اینکه جامعه یک حقیقت عینی است که وجود حقیقی و اصیل و استقلالی مال اوست، در بحث‌های گذشته گفتیم که این یک فرضی است که هیچگاه تحقق نداشته و نخواهد یافت داشت. اون چه در خارج ابتداءً وجود داره وجود افراد است، افراد با هم دیگر روابط مشترکی دارند، منافع مشترکی دارند، هدفهای مشترکی دارند، این روابط و فعل و انفعالات بین افراد و روابط و اهداف مشترک موجب این میشه که ما گروه هایی از انسان ها را واحد اعتبار کنیم. در واقع وجود جامعه اعتباری است نه وجود فرد. هر انسانی دارای روح مستقلی است، دارای اراده مستقلی است، دارای فکر و اندیشه مستقلی است. هیچگاه این افکار، این احساسات، این عواطف در هم فرو نمیره، یکی نمیشه حقیقتا. اگر گفته میشه احساس من با شما یکیست، این وحدت نوعیست، یعنی یک نوع احساس داریم. ولی شخص احساس من مال خودمه، شخص احساس شما مال شماست. این دوتا احساس هیچ وقت تو هم ادغام نمیشه، یکی نمیشه. اگر میگیم یکیست به معنای وحدت نوعیست، مثل این که میگیم دوتا انسان هم یکی هستن، برای اینکه هر دو انسانن. این وحدتی که بین دو فرد لحاظ میشه در انسانیت وحدت نوعیست، یعنی یک نوع هستند نه یک فرد انسانند. وقتی میگیم احساس من با شما یکیست، معناش این نیست که حقیقتا یه دونه احساس در خارج وجود داره و اون هم متعلق به من است هم به شما. نه، دو فرد احساس وجود داره که از یک نوع هستند، مثل دو فردی که هر دو انسان هستند. اگر عاطفه ای گفتیم عاطفه ای بین دو فرد یا تمام افراد مشترک است، این معناش این نیست که یک فرد عاطفه وجود دارد. یک نوع عاطفه است، یک فردش در منه، یکیش در شما، یکیش در دیگه. اگر میگیم وحدت داره، این وحدت نوعی است، یعنی از یک نوع است نه یک شخص است. اگر گفتیم من و شما فکرمون یکی است، دینمون یکیست، این معناش این نیست که این فکر در خارج یک شخص دارید. وحدت فکری که بین چند فرد یا فرض کنید همه انسان ها هم وجود داشته باشه، معناش این است که نوع فکر یکیست نه افراد فکر. هر فکری در مغزی هست قائم به روح خودش و از افکار دیگه جداست، هیچ وقت با افکار در هم آمیخته نمیشه. این یک تعبیر شاعرانه هست. نزدیک ممکنه بشه افکار به هم دیگه، نوع فکر ممکنه به هم یکی بشه حتی، اما یک نوع فکر است نه یک فرد و یک شخص فکر. افکار به تعداد افراد متعدده، ولو یک نوع فکر باشه. همه ما معتقدیم به این که خدا یکیست. این تفکر توحیدی یک نوع تفکر واحد است، اما منی که معتقد به توحیدم یک شخص فکر توحیدی دارم، هر فرد دیگر موحدی هم یک شخص فکر توحیدی داره که قائم به روح خودشه. افکار ما قاطی نمیشه، احساسات ما هم قاطی نمیشه، عواطف ما هم همینطور. هر کدام از اینها یک شخص فکر، یک شخص احساس، یک شخص عاطفه، یک شخص سائقه روحی روانی هست قائم به خودش. غرایز ما یک نوع غریزه داریم. غریزه تغذیه چیزیست مشترک بین همه ما و بین حیوانات هم. اما این معناش این نیست که یک شخص غریزه در خارج هست، بلکه غریزه یک نوع است. غریزه تغذیه یک فردش در منه، یکیش در شما، یکیش هم در حیوانات. پس وحدتی که در اینجا ها به کار میره باید توجه داشته باشیم، این وحدت نوعی است نه وحدت عددی. عددش در خارج فراوانه، نوعش یکیست. وقتی جامعه دارای اغراض واحدی بودند، یعنی یک نوع هدف داشتند، عدد این هدف به تعداد افراد در خارج، یک نوع فکر داشتند، نوعش یکیست اما عددهاش فراوانه، یک نوع احساس داشتند، نوعش یکیست، عدد این احساس ها به تعداد افراد کثرت داریم. بنابراین اون چه حقیقتاً در خارج هست افرادن، روح اونهاست، فکر اونهاست، احساسات اونهاست، عاطفه اونهاست. هر فردی هم مسئولیت جداگانه‌ای داره مخصوص به خودش. هر یکی یکی از ماها و هر انسانی در پیشگاه خدا جداگانه مسئولیت داره. اگر یه عده مسئولیت مشترک داشته باشن، این مسئولیت مشترک معناش این است که همه این افراد یک نوع مسئولیت دارن، ولی به هر حال مسئولیت خارجی متعدد است به تعدد افراد. بنابراین این بینش، این تئوری از اساس باطل. اینکه افراد هیچ استقلالی ندارند، همه ذوب میشن در جامعه، اون چی وجود دارد جامعه هست، اینا شبیه به شعره، عیبی نداره به عنوان عرض کنم که مجازگویی و به عنوان استعاره و اینها در سخنان شعری مطالب گفته بشه، ولی برای نباید فراموش کنیم که اینها مجازگویی است. گاهی مجازگویی هم مطلوبه. من نمیگم شعر بده، مجازگویی بده، استعاره و کنایه بده، نه خیلی خیلی هم خوبی، اما باید بدونیم که مجاز است. نتیجه حقیقی از مجاز نمیشه گرفت. ما همه مانند سلول های یک پیکریم، نه واقعا سلول هستیم. ما همه واقعا یک انسانی هستیم مستقل، فکر مستقل، احساس مستقل، عاطفه مستقل، غریزه مستقل، هدف مستقل، مسئولیت مستقل. اما همه مانند سلول های یک پیکریم، یعنی همون گونه که سلول ها با هم همکاری و همیاری می کنن، ما هم باید این چنین باشیم با هم. اما این مانند است نه حقیقت. بنابراین این بینش مبنایی که جامعه یک واحد حقیقی هست و افراد وجود حقیقی ندارند، این بینش بینش درستی نیست و مبنای ایدئولوژی صحیحی نمیتونه واقع بشه.